بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چه افتخاری امشب ما در خدمت همه شما هستیم. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بمان که از اول شب در صبح باز باشد. انشاءالله همه ما سر قبر مقدس فاطمه بعد از ظهور آقا امام زمان بریم زیارت کنیم و اونجا تضمین شفاعت اون حضرت رو از پسرش حضرت مهدی انشالله بگیریم. اینجا حسنیه درسته؟ خیلی زیبای واقعا. یه حدیثی میگم از امام حسن، انشالله حفظ بکنید، خیلی فوق‌العاده است. به نظر من احادیث امام حسن همه نورانیه، این اصلا یه چیز دیگه است. قال الحسن صلوات الله و سلام علیه، قال الحسن ان احسن الحسن خلق الحسن. الله اکبر. رو کلماتش دقت کنید، خودش که خوشگل بود، کلماتش هم خوشگله، دینش هم خوشگله، کسانی هم که تو راهش باشن فقط از زیبایی صحبت میکنن. قال الحسن ان احسن الحسن خلق الحسن. امام حسن فرمود نیکوترین نیکویی ها اخلاق نیکوه، یعنی کسی که اخلاق نیکو داره یعنی همه اینو پیش خدا قبولش دارن. این خیلی مهمه، یعنی ما به اون جایی برسیم که اخلاق نیکو داشته باشیم و همه لذت ببریم. دیشب داشتم از یه جایی میرفتم، خدا شاهد داشت شاقوکشی میشد، بعد گفتم که به همین اخلاق امام حسن من بتونم یه رعایت بکنم، شاید یه کار خوبی انجام دادیم. رفتم و شب جمعه بود، من بعد از یه جلسه قرآن یه جایی سخنرانی داشتم، برگشتم اصلا دهن هر دو طرف بوی مشروب میداد. باور کنید، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن سبیل الله و عن ذکر الله فهل انتم منتهون. شیطان میخواد فقط به وسیله مشروب و قمار بین شما دشمنی ایجاد بکنه و شما رو از یاد خدا و اقامه نماز باز بداره. رفتم و بهشون گفتم که یه چیز بگم، هر دو تا منو میشناختن، گفتم یه چیز بگم گوش میکنید؟ گفتن که چیه؟ ما خیلی هم عصبانی بودن، شدید، هر دو تا دستشون چاقو بود. گفتم امشب شب فاطمه است. اصلا گفتم شب فاطمه است، انگار اینا یه حالت مثلا دیگرگونی و انقلاب درشون ایجاد شد، چون هر چی میگفتم ممکن بود اینا مسخره کنن. نظام میگفتم، شاید حتی مرجع تقلیدم میگفتم، اینا مسخره میکردن، ولی فاطمه رو دیگه کسی از قلب خودش نمیتونه چیکار کنه، بیرون کنه. هر دو تا یه کاری کردن، روبوسی کردن و گفتن که آقا عجب کاری کردی. گفتم والله من مدیون امام حسنم. ایشون فرمود ان احسن الحسن خلق الحسن. یه صلوات بفرستین. امشب میخوام کلن راجب خانوم ها صحبت کنم دیگه، مجلس مال جنتلمنه، من راجب لیدی صحبت کنم، راجب خانوم ها. یه سری نکاتی میخوام بگم که آقایون واقعا لذت ببرن از عظمتی که خداوند در خانوم ها چیکار کرده، به وجود آورده. آن کس که در قدیر به لب داشت این کلام، بخلک یعلی که شدی سرور همه. آن کس که در قدیر عمر به لب داشت این کلام، بخلک علی که شدی سرور همه. خود او به دست خیشتن آورد هیمه را، افروخت آتشی که بسوزاند فاطمه. در دوره‌ای که اینا بدترین انسان‌ها بودن، خداوند حضرت فاطمه را به وجود آورد. امام صادق فرمود خیار و خصال رجال، شرار و خصال نساء. شرار و خصال نساء، خیار و خصال رجال. بدترین اخلاق آقایون بهترین اخلاق خانوم است. اولی الکبر. الان اینجا یه نفر بیاد متکبر باشه، مغرور باشه، هیچ کی بهش احترام نمیذاره، درسته؟ اما میان خانومی که میره بیرون متکبره خیلی مقبوله، هیچ کسی جرئت نمیکنه بهش چیکار بکنه، تعرض بکنه یا به طرفش بیاد. یه خانومی که سبک باشه خیلی ممکنه بهش مطلق بندازن، ممکنه بهش مطلبی بگن که در حدش نباشه. تو سوره قصص آیه 25 چی فرمود؟ فجاعت و اهداهما تمشی علی استحیا. یکی از اون دو دختره به اسم صفورا با حیای کامل اومد طرف حضرت موسی، که بعدن همین میشه خانوم حضرت موسی. با چی؟ با حیا. پس خانوم باید چیکار داشته باشه؟ تکبر داشته باشه. شما اگه دبی هم تشریف ببرید، دبی میبینید که اون خانوم از ماشین الگانس آلمانی وقتی میاد بیرون چنان متکبر است، اصلا هیچ کی رو نگاه نمیکنه. خب این تکبر اینجا خوبه، با همون چادر، با اون نقابی که داره، اصلا به هیچ احدی نگاه نمی کنه. این خیلی مطلوبه. دوم الجبن، ترس. مرد اگه ترسو باشه که همه ما کشورمون به باد میره دیگه، وزارت دفاع، سپاه، ارتش، نیروهای مسلح همه از بین میره. ولی زن اگه ترسو باشه بیشتر تو خونه خودش میمونه. حضرت فاطمه فرمود الحمدلله الذی قد اخذنی علی بیتی، خدا رو شکر که من رو برداشت در داخل منزل گذاشت، و قد خرج علی لصلاح امور معاشنا، و علی رو خارج کرد از منزل که بره امور زندگی ما رو چیکار بکنه، تامین بکنه، نه زنی که بیاد کلا بزک کرده خودش رو نشون بده. همین تجریش که محل کار ما هست طرف دزاشیب، همون منطقه یک یکم بالاتر، خود تجریش امامزاده صالح 300 متر اون سمت راست بعد از اون شهرداری منطقه یک. شما که میدونید که بالای ران پای دخترها الان یه مدل گذاشتن که شلوار پاره میشه، خدای من دیدید بعضیا، شاید حتی با ورسن هم دیدید اینا، یعنی مظهر تفاخر میذارن، مظهر اینکه دختر از لحاظ تمدن سیویلایزیشن، این یعنی تمدنش رفته بالا، این دیگه نوع شلوارش یه جوری هستش که بله حالا جدیدن اومده پایین تر، یا داخل بینی دماغواره، درسته، یا پا جدیدن چی میذارن، خلخال میذارن. خب اینا که دلیل نمیشه، که دلیل عصمت زن و بزرگی زن اون حیایی هستش که خدا چیکار کرده بهش داده. اما زن اگه ترسو باشه خیلی خوبه. چرا؟ زن اگه ترسو باشه جرأت نمیکنه با نامحرم مقابله کنه، جرأت نمیکنه دهن به دهن بشه، جرأت نمیکنه بیاد در بازار خودش رو به چندین روش بیاد چیکار کنه، عرضه بکنه. یه خانومی تو دوره سقراط دانشمند بزرگ رفته بود 7 قلم آرایش کرده بود، زرد آب، سفید آب، قرمز آب، هر چیزی که سرخاب، هر چیزی که نماینده مثلا آرایش یک زنه. بعد سقراط گفت خانم کجا داریم اینا؟ گفت دارم میرم شهر رو تماشا کنم. گفت اینجوری که معلومه شما دارین شهر شما رو تماشا بکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی خودش داره میره خودش رو نشون بده. این خوب نیست. و سوم خیلی مهمه، البخل. مرد اگه خسیس باشه خیلی بده. مرد اگه خسیس باشه دیگه خانوادش از سوی تغذیه و کمبود غذا دیگه دچار آسیب میشن. ولی زن اگه خسیس باشه باعث میشه که شوهر خانه‌دار بشه، بچه‌هاش جهازدار بشن، پسرش منزلدار بشه و زندگیش رشد بکنه. پس سه تا چیز، خیار و خصال نساء، شرار و خصال رجال. سه تا اخلاق خیلی خوب خانم‌ها، سه تا اخلاق بد خیلی آقایونه. یکی تکبره، یکی ترسه، و سومی چیه؟ خصاصته. این سه تا واسه خانوما خوبه، واسه آقایون خیلی بده. اما راجع به خانوما بهتون بگم، سوره مبارکه آل عمران قسمتی که جزء سومش هستش فرمود لیس الذکر کالانسا، هیچ وقت مرد مثل زن نمیشه، اصلا امکان نداره. یه پسر تقریبا یکی از دوستانم بود با خانومش اختلاف افتاده بود، اومد پیش من گفتش ما داریم صحبت میکنیم، یه دفعه میزنه کنار میره گریه میکنه. گفتم آها، نمیدونی که خانوم ها از لحاظ روانشناسی در هر روز چندین مرتبه دچار تغییرات شدید هورمونی میشن. الان مهندس آقا جانی، من از صبح تا غروب با ایشون سلام علیک بکنم 20 مرتبه 19 مرتبه با منش خوبه. خب مثلا این برخوردی که با من میکنه از نوع مثلا تلقی رفت، مثلا برخوردی که این چند سال داشتیم تو هیئت شرک سایری تا الان مثلا برادر ماست، 19 بار مثلا برخوردش خوبه، یه بار ممکنه مثلا یه خبری تلفنی بهش رسیده باشه حالش گرفته باشه، درسته؟ خب این یه بار. ولی یه خانومو شما اگه کاملا دقت بکنید از صبح تا غروب، حتی خواهر ما، مادر ما، چندین مرتبه حالاتشون برمیگرده. یعنی می خانومی که خیلی خوب جواب داده یه دفعه حالش بد میشه، یه دفعه گریه میکنه، یه دفعه خیلی خوشحال میشه. این تغییرات هورمونی هستش که خداوند در اینا ایجاد کرده. یه آقایی رفته بود یه کتاب تقریبا 1000 برگ تقریبا اندازه 3 جلد کتابای عادی نوشته بود راجع به خصوصیات زنان، راجع به مکر زنان نوشته بود. یه خانومی اومد بهش گفتش که تو چی نوشتی؟ گفت من راجع به اخلاق خانوما دارم مینویسم. گفت اگه یه دونه گنجش بره اقیانوس آرام به اون عظمت بره آب بگیره چقدر میتونه آب بگیره؟ گفت یه قطره هم به زور میتونه بگیره، اون قطره هم میفته، هیچی نمیتونه. گفت تو اندازه اون یه قطره هم نگرفتی، نمیتونی اخلاق خانوما رو به دست بیاری. اخلاق خانوما یه اخلاق خیلی خاصیه، فقط افرادی میتونن از این حالت به وجود بیارن که این حدیث پیغمبر عمل بکنن. یه صلوات بفرستین. پیغمبر فرمود خیرکم خیرکم لنسائه، بهترین شما، بهترین شما با کیه؟ خانوماشه. و انا خیرکم لنسائی، و من بهترین شما هستم با خانومای خودم. اون کسی میتونه با خانومها خوب برخورد بکنه که اخلاق خانومها رو بدونه. فرمود چی؟ فرمود المرأت ریحانه و لیست به قهرمانه. زن یه گل خوشبوه، این قهرمان نیست که. هیچ وقت نباید از خواهرت، از خانومت، از مادرت کار مردونه بخواد، چون اینا نمیتونن انجام بدن. میدونین چرا؟ چون رأی خانوم ها بر سستی خانوم ها میشنم من صحبت میکنم یا خب خانوم ها ناکنه خانوم ها رأیشون بر سستیه. این سستی سستی بد نیستا، یعنی که رأی بر میگرده. میدونین یعنی چی؟ یه مثال براتون بزنم. ما اگه مردا آقا محسن دستور بده مثلا فردا ساعت 5 صبح بعد از نماز جماعت مثلا پشت سید عزیز بخونیم، بعد مثلا سر 5 صبح همه آماده باشیم مثلا میخوام امامزاده ابراهیم زیارت، از کل این 23 نفری که هستیم من به شما قول میدم حداقل 25 نفر میان. اما راجب خانوما این نیست. میدونی چرا؟ خانوما رأی برمیگرده، تغییر هورمونی برمیگرده. در اردوها، در تشکلات، در راهپیمایی هایی که در یک زمان بخواد تشکیل بشه مردها همیشه غالبن. الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض. ما توی تران دوره اوایل دانشجویم، اوایل که من دوره لیسانسم بودم، اون زمان من یه اردوی ردیف کرده بودم چون بهم گفته بودن که بریم یکی از مناطق زیبای مازندران رو ببینیم از لحاظ ادبیاتی. آقا من با 29 خانوم قرار گذاشتیم که دم در دانشگاه مرکزی همین روبروی سپاه اونجا باشیم، مجوزش هم از سراست گرفتم، بعد اینا هم سریع دادن و من ارده بودم به عنوان که مثلا براشون اون منطقه رو توضیح بدم و از لحاظ ادبیات اون چیزی که نیما یوشیج و اینا. آقا تنها کسی که بعد از نماز اونجا حاضر بود فقط آقای خدامی بود و احدی دیگه اونجا اصلا وجود نداشت. نه میدونی چرا؟ چون رأیشون رأی بر حالت چی قرار میگیره؟ رأی بر حالت تغییر قرار میگیره. متوجه شدین؟ اینم تغییرات به خاطر چیه؟ به خاطر این استش که خداوند متعال در اینا قرار داره. الان یه خانومی اگه میخواد بره از شوهرش درخواست طلاق بده، قاضی دانشمند میدونی چی میگه از لحاظ فقهی؟ درست سید اینجوری میگه که اگه این خانوم حیزه، یعنی در ایامی است که نمیتونه نماز روزه بخونه، میگه برو ده 15 روز دیگه بیا. میدونی چرا؟ چون اصلا کلن تراکنش مغز، قلب و کل بدنش چون درگیر این تغییرات هورمونی بسیار شدیده و از لحاظ روحی بسیار آسیب دیده. حتی قرصی مصرف میکنن اینا که این شریانات در بدنشون یه مقدار آرامش پیدا بکنه، حالا ژلوفن، ایبوپروفن یا استامینوفن کدوئین یا غیر کدوئین یا هر مخمری که باعث بشه که تخدیر بدنشون بالا بره، بدن آرامش پیدا بکنه، قاضی معروف میگه چیکار بکن؟ برو 10 روز 15 روز دیگه بیا. متوجه شدین؟ چون در این حالت ثبات فکری که راجب شوهرش داره عوض میشه. این یکی از تغییرات خیلی بزرگ چیه؟ خانوما هستش. اما یه زن بگم ها، راجب حالا خانوما ممکنه مثلا یه مقدار محکم صحبت کرده باشم، فرمود ان اول من تدخل الجنه فاطمه بنت محمد. با همه این بزرگیایی که آقایون به اصطلاح دارن و شاید خانوما در تغییر ایجاد بشن، اولین شخصی که وارد بهش میشه که فاطمه زهرا سلام الله علیها است، به عنوان یک انسان بزرگ. انسان که چه عرض کنم، من رو بعضی از این تابلوها میبینم، یه چیز بگم اما به آقا محسنم بگم، به همه شما بگم، آیت الله العظما فقط یه نفره، حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در دعای ندبه که امروز صبح خوندیم، یبن النبع العظیم، ای امام زمانی که تو پسر خبر بزرگی، آیت الله العظما، نبع العظما، نبع العظیم، سراج العظیم، فقط کی؟ حضرت علی علیه السلام. اگه ما یه دانشمندی رو اگه به این اسم میخونیم، مثلا آیت الله العظما بهجت نیابتن داریم میخونیم، چون این دهنش فقط قال علی علیه. متوجه شدین؟ این نیابتنه. آیت الله العظما فقط کیه؟ امیرال مؤمنینه. همه چیز آیت خداست. آیت الله عظما فقط که امیرالمؤمنینه. و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه اشتباهی که ما فکر میکنیم و در بعضی از این تابلوها دیدم نوشته، حتی تهران من تذکر داده بودم، اینکه میگه السلام علیک یا انسیت الحورا، سلام بر تو ای خانومی که مثل زنای بهشتی حوریه هستی. نه خیر، السلام علیک یا حورا الانسیه. شما تو اون زیارتی که میخونید در روز شهادتش، السلام علیک یا ممتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، سلام بر تو ای کسی که امتحان شدی از خدایی که تو رو آفرید قبل از اینکه تو رو بیافرینه، السلام علیک یا حورا الانسیه. فاطمه یه بهشتی بود که بعدن یه مدت 18 سال اومد بین ما مردم، شبیه انسان ها بود، نه اینکه یه انسانی بود که یه مقداری مثلا بهشتی ها بهش نگاه کردن عنایت کردن. خیر، ایشون به اهل زمین منت گذاشت، 18 سال اومده اینجا. تو این صفات ها چیکار بکنید؟ تو این صفات ها خیلی دقت بکنید. آیت الله عظما علی علیه السلامه، اگه به کسی گفته میشه مثل رهبر یا مثل مراجع یا مثلا فرض کنید مقدس اردبیلی و اینا به خاطر چیه؟ چون کلام علی رو دارن میگن. متوجه شدین؟ چون نیابتن به کلام حضرت علی علیه السلام هستش. حتی حضرت مهدی علیه السلام، امام هادی، امام عسکری، اینا همه از لحاظ علمی از حضرت امام علی علیه السلام چی هستن؟ پایین‌تر هستن. امام حسن و امام حسین هم از پدرشون چی هستن؟ پایین‌تر هستن. پیغمبر چی فرمود؟ الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. شما توی کربلا که میرید همون بعد از قبر ابراهیم مجاب که برید اون بالا نوشته حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتن، ولکن ابوهما خیر منهما، اما پدرشون علی از هر دوتاشون چیه؟ بالاتره. پس آیت الله عظما فقط کیه؟ فقط امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به روحش یه صلوات بفرست. ماشاءالله. یه نکته بهتون بگم خیلی باحاله، من این نکته رو خودم دقت کردم، فوق‌العاده است و همه ما میتونیم از مکتب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم. مکتب شهادته، شهادت که همه ما عاشق شهادتیم دیگه، درسته؟ بهترین چیزی که در ماه مبارک رمضان میخونیم دعای افتتاح از کیه؟ دعای افتتاح ماه مبارک رمضان هر شب میخونیم، دعای افتتاح از صاحب امروزه، از آقا امام زمانه. و لیلة القدر و حج بیتک الحرام و قتلا فی سبیلک فوفق لنا و صالح الدعاء والمسالت فاستجب لنا. یکی از دعاهایی که امام زمان آخرش میکنن این است که شب قدر رو به ما نشون بده. ارزش شب قدر رو مفسرین فرمودن فاطمه است. این قدر، این کوثر، منظور کیه؟ فاطمه است. میدونی چرا؟ چون اگه بخوای مهدی رو هم درک کنی، هادی و جواد و رضا و کاظم و صادق و باقر و زین العابدین و حسن و حسین، همه بچه‌هایی کیان؟ فاطمه هستن. شما که این قرآن میذاری بالا سرت میگه یا وجیه عند الله، یا مثلا اسمشو میاری بالحسن بالحسنه، در اصل اینا بچه‌هایی کی هستن؟ بچه‌های حضرت فاطمه هستن. باید اینو بدونید که شب قدر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و لیلۃ القدر و حج بیتک الحرام، حج ابراهیمی، حجی که ما میریم به دیدار پیغمبر و خدا و هفت دور طواف میکنیم و بعد میایم مدینه رو زیارت میکنیم. مدینه پدر کیه؟ پدر حضرت فاطمه است، پیغمبره. و قتلا فی سبیلک، و کشته شدن در راه تو. کشته شدن در راه تو، بزرگترین زنی که در راه خداوند به این شیوه شهید شد فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه صلوات بفرستین. عرض کردم چون امشب راجب خانوم هاست، این فضیلت خانوم ها رو میگم. یا زهرا ناکنید، خانوم ها خیلی بزرگ بارن، اما خانوم هایی تو مراسمات هیئتی میگردن باید بیشتر مواظب باشن. میدونین مثلا تو دو تا چیز خیلی باید مواظب باشن، چون اون کار تخصصی خودمه. یک، راجب قرآنه، تفسیر، استخاره، قرائت، ترتیل، علل خصوص استخاره کردن. و دوم، تعبیر خوابه، خیلی باید مواظب باشن. میدونید تعبیر خواب، ما تعبیر خوابی مجاز هستیم که مصوب حضرت امام صادق علیه السلام باشه، یا از ابن سیرین، یا از حضرت دانیال نبی که تو همون شوش دانیال در اهواز دفن هستش. ناکنید ما اگه بخوایم خوابها رو به شیوه مختلفی بگیریم تعبیر بکنیم اشتباهی، خیلی از خانوما علاوه بر اینکه هیئت نمیان، دیگه از خیلی چیزا چی میشن؟ زده میشن. شما تو همین مشهد که ما هفته قبل مشرف شده بودیم، یه مسجد داره، مسجد گوهرشاد، درسته؟ گوهرشاد خانم کی بوده؟ شاهرخ میرزا. گوهرشاد یه زن بسیار عفیفه بوده، یعنی از شیعیان حضرت فاطمه زهرا بوده. 40 شب 40 شب منزل خودش در مشهد، اونجا مراسم میگرفت واسه حضرت فاطمه. یه شب آخر مراسم 40 که باید مزد بگیره، خواب میبینه که نعوذ بالله تمام مردای مسلمان بهش نزدیک میشن، یعنی انگار که اصلا مثلا برادرش باشه، شوهرش باشه، کنارش نشسته، تنش میخوره بهش. خیلی آشفته شد، حالش گرفته شد. این خانومی که صورتش اصلا هیچکی ندیده بود، گوهرشاد خانوم، حالش گرفته میشه، خیلی ناراحت. قبل از اینکه بره واسه یکی از این رفیقاش تعریف کنه، میگه من میرم از یکی از علمای بزرگ نجف، ببخشید مشهد، که درساشو تو نجف خونده بود و در تعبیر خوابم بسیار قوی بود، علامه خراسانی، میرم میپرسم. میره پیش علامه خراسانی. شما در نظر بگید من اینو میگم، بعد آخرش شما نتیجه بگیرید. اگه این خانوم هایی که الان تو این دوره مساجد هستن میخواستن تعبیر بکنن، این گوهرشاد خانوم دیگه باید کافر مطلق میشد دیگه. چون میدونی چرا؟ چون این خانوم پاک بعد از 40 شبی که در مشهد امام رضا خدمتکاری فاطمه زهرا رو کرد، دید که تمام مردا کنارشن، پاشون میخوره به پاش، دستش میخوره به دستش، سینهش میخوره به سینهش، سرش میخوره به سرش، صورتش میخوره به صورتش. اومد به این علامه خراسانی گفت. علامه گفت خیلی آشفته هستی، در حالی که بعد از روزه باید خیلی آروم باشی. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. گفتش خواب دیدم تمام مردا تنشون میخوره به من، اصلا حالم گرفته است. فهمودش که خیلی تعبیر خوابت خوبه. اصلا شوکه شد، گفت یعنی چی؟ گفتش که ازت یه کار خوبی سر میزنه، یک بنایی رو میسازی تا روز قیامت تمام مردای مسلمان هر عبادتی بکنن ثواب اصلیش میرسه به تو. میدونی منظورش چی بود؟ مسجد گوهرشاد بود که سال بعدش به دستور مستقیم شاهرخ یک سال اون مسجد رو با اون امکانات کم اون زمان گرفتن چیکار کردن؟ ساختن. الان هر سید میدونه دیگه، هر عبادتی رو در جایی بخونی که بانی اون رو بنا کرده باشه، مثل این حسنیه که ما توش عبادت میکنیم، اصل ثواب به کی میرسه؟ اون کسی که بنا کرده اون کار رو، اون کسی که نیت کرده اون کار رو. این خیلی مهمه، درسته؟ اما اگه این گوهرشاد خانم الان تشریف داشت به یک از خانوما میگفت، این خانم میگفت برو توبه کن، 40 روز روزه بگیر، شبا تا صبح نخواب، نماز شب بخون، همه چی بر تو حرامه، گناه بزرگی مرتکب شدی. ناگهان این یه فن تخصصه، الان تو مهندسی آموزه من نمیتونم دخالت بکنم، تو فقهی که آجا خونده، قسمتی که خونده خودشون باید نظر بدن، درسته؟ تو عباس آقا هر بحثی که فنی هست خودش میتونه نظر بده، تو قرآنی که حفظ و تخصصی من 25 سال کار کردم دیگه من باید به طرف مثلا برنامه بدم، درسته؟ هر کسی یه قسمت قرآن. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، هر چیزی رو از اهلش، از اهل بیت بپرسید با کلمات و دلایل روشن. این خیلی مهمه. نکته دوم، شخصی از شیعیان امام صادق علیه السلام رفته بود از مدینه خارج شد. سفرهایی که اون زمان میکردن معمولا یک سال میکشید با شتر دیگه، یک سال معمولا میکشید تا بیان. این مرد میره، خانومش هم بسیار انسان بزرگوار، میره سفر، وسط سفر وقتی بر میگرده یک ماه مونده که برسه به خونه، مثلا فرض بکنید از یکی از نواهی که یک ماه تا مدینه یه حضرت امام صادق مثلا فاصله داشته، خواب میبینه، خواب میبینه دو تا گاو شاخدار، خانومش دراز کشیده خوابیده تو خونه، دو تا گاو شاخدار رو شکم خانوم محکم میخورن به هم، دوباره اصلا فاصله میگیرن، دوباره محکم میخورن به هم، دوباره اصلا فاصله میگیرن. حالش گرفته شد، خدای من نکنه که این خانوم من به قول انگلیسی ها بیترایر، یعنی به من خیانت کرده باشه، کار زشتی کرده باشه. ناراحت میشه، یک ماه خورد و خوراک نداره، هر چی زودتر این شطور حرکت میده، از کاروانی ها جدا میشه، برمیگرده. میاد کجا؟ اول میاد پیش امام صادق علیه السلام. گفت چون برم خونه ممکنه که اخلاق بدی داشته باشم، خدا از من راضی نباشه. امام صادق میبینه آشفته است، امام دیگه، امام همه چی رو میدونه. در سوره مبارکه یاسین فرمود و کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چی رو ما در امام آشکار احسا کردیم و درش قرار دادیم. امام فرمودش که خواب دیدی دیگه. گفت آقا شما از کجا میدونی؟ فرمود ما باب علمیم، شما اراده کنی ما میدونیم. حضرت فرمودش که خواب دیدی که دو تا گاو شاخدار نر رو شکم خانومت محکم میخورن به هم، اصلا نگران نباش. خیلی تعبیر خوابش هم خنده داره، چون ایام ولادت حضرت فاطمه است. صلوات بفرستیم. حضرت فرمود اصلا نگران نباش، خواب دیدی که، یا زهرا، خواب دیدی که دو تا گاو شاخدار از این صورت خانومت تا پا هم محکم میخورن به هم، از سرش به پایین میخوره به هم، دوباره از هم جدا میشن، اصلا نگران نباش. خانومت یک ماه و نیم پیش متوجه شد بود از یکی از کاروانی ها که زودتر داره به مدینه برمیگرده، متوجه شد که این کاروانی بیاد، چون بعدش تقریبا 20 روز یه ماه بعدش میرسی، با قیچی موهای سر خودش گرفته، آرایش کرده، کوتاه کرده، اصلا نگران نباش. این دوتا گاو شاختاری که دیدی قیچی بوده. متوجه این نما کنید چقدر تعبیر خواب، علاوه اینکه خنده خیلی هم زیباست، باور کنید. جان این خیلی جالب بوده نه؟ میدونی چرا؟ خب نه، این قیچی حالا کار خوبی بوده، ولی این تعبیر خواب میخوام بگم مثلا کی فکر میگرد تو داستان حضرت یوسف که مثلا هفت تا گاو لاغر، هفت تا گاو چاقو بخورن، الان به یکی از بزرگترین معبران بگی واقعا میگه این پریشانه، درسته؟ ولی حضرت یوسف 14 سال الا 15 سال ثم یأتی من بعد ذالک سبع شداد یأکلن مما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذالک عام یغاص الناس فیه و یأسرون و قال الملک اتون به فلما جاءه الرسول قال ارجع الی ربک. فرمود هفت تا سختی، هفت تا آسونی، هفت تا سختی، 15 سالم که پدرم یعقوب بیاد همه چی میشه، همه حالت بارندگی پیش میاد. نگون علم تعبیر خواب خیلی مهمه. راجع به شهادت هم بگم، حنظله غسیل الملائکه شما میدونید دیگه، این حتی فرصت نداشت غسل بکنه اون شب. شب اول شب ازدواجش، شب زفافش که ازدواج میکنه ایشون، ایشون پیغمبر دستور میده که چی؟ سری همه جمع بشن دیگه. همون تقریبا یک شب دو شب میگن قبل سحر بود. قبل سحر اون زمان تقریبا دو ساعت قبلش، تقریبا شاید یک در نظر بگیم، دو در نظر بگیریم، این عروسی تمام شده بود و تازه با خانومش خلوت کرده بود. پیغمبر دستور داد در جا این هم اومد لباس پوشید. لباس پوشید جنوب بود، یعنی غسل کرده نبودش. خانومش میدونی چیکار کرد؟ خانومش اومد داد بیداد کرد. خانومش میاد داد بیداد میکنه تو کل کجا؟ تو کل شهر. همه جمع میشن. بعد حنظله میگه عجب آدمی هستی، ما ازدواج کردیم، چرا آبروی ما رو داری میبری؟ امروز جشن بوده، امروز امشب کلا ما مراسم ازدواج گرفتیم، پیغمبر عقد ما رو خونده، شما این کاری که میکنی با این حالت اصلا پیش در نمیاد. گفتش که بزرگای قومو جمع کن. حدود 30 الی 40 نفر از پیرمردای قومو جمع میکنن، اونایی که موجه در قوم بودن. کلام هر کدوم از اینا به عنوان یک شاهد بزرگه. 40 نفر جمع میکنه، میگه با صدای بلند اعلام کن که من امشب از تو حنظله حامله شدم. امشبی که ازدواج کردیم. گفت چه نیازی داره، این چه حرفیه؟ خب ازدواج کردیم، همه میدونن زن و شوهر خداوند بعداً به اینا فرزند میده دیگه، درسته؟ خداوند نه، گفت باید همین الان به این 40 نفر بگی، این 40 نفر بین کل قبیله باید اعلام بکنن، باید همه جا بپیچه. گفت زن این چه کاریه، این اصلا به عقل تو نمیاد، تو زن عاقلی بودی. گفت باید اعلام بکنی. 40 تا پیرمرد جمع میکنن. حنظله با صدای بلند میگه که این خانم من امشب از من باردار شد شب اول، و اگه خدا بچه‌ای به ما داد از مسلمانان پیغمبر انشاءالله، اسمشو میذارم عبدالله، پسر منه و پسر این خانم منه، این خانم من از من باردار شده. 40 تا پیرمرد بزرگ میان اعلام میکنن، بعد 40 تا میان جمع میشن در حجره جناب حنظله. میان که خانم حنظله حالا این چه دلیلی داشت؟ گفت من خواب دیدم. گفتن خوابت چی بود؟ گفت دقیقا قبل از اینکه پیغمبر ندا بده منو یه لحظه خواب میبره. خواب سحر میدونه، خواب بسیار درست و کامل و متقنیه، بسیاری از خواب سحرها انجام میشه. میگه خواب دیدم که جنگ شد، حنظله شهید شد، حنظله رفت در آسمون باز شد، در آسمون بسته شد، دیگه حنظله پایین نیومد. من مطمئنم این امروز شهید میشه. گفتن علم خدا میدونه، تو چی داری میگی؟ گفت نه، من خواب دیدم در آسمون باز شد، حنظله رفت بالا، در آسمون بسته شد، حنظله دیگه پایین نیومد. همون اول صبح بعد از شهادتی که اونا دادن و گواهی دادن، حنظله شهید میشه. فرشته ها میان به قول پیغمبر حنظله رو غسل میدن. 9 ماه بعد پسرش به دنیا میاد به اسم عبدالله حنظله غسیل الملائکه. یه صلوات بفرستین. خب دو تا نکته دیگه هم بگم تمام بکنم. بازم راجع به مقام خانوم ها بگم، رو همه چی تأثیر میذاره خانوم ها. میگن یک امتی اگه میخواد هدایت بشه باید خانوم هدایت بکنه. امت اسلامو کی هدایت کرد؟ فاطمه زهرا. امام صادق فرمود، امام صادق رئیس مذهب جعفری، ما عبد الله به شیء خیرا من تسبیح فاطمه بنت محمد. فهمود خدا به هیچ عبادتی، الان ما تا صبح آماسه مثلا مدعی کنه، سید صحبت کنه، من حرف بزنم، قرآن بخونیم، اصلا اینا به این چیزی که میگم نمیرسه، به تسبیح بعد از نماز حضرت فاطمه زهرا. خود امام صادق فهمود هیچ چیزی خدا عبادت نشد بهتر از تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این تسبیح از کجا گرفت؟ قبر حضرت حمزه سید الشهدا که عموی پدر حضرت فاطمه میشه، عموجان حضرت فاطمه میشه، اصلا زائر نداشت. حضرت فاطمه غروبا میرفت گریه میکرد، از گریه خودش و خاک حضرت حمزه 100 تا 33 تا لا اله الا الله، 33 تا سبحان الله، 34 تا الله اکبر رو گرفت به عنوان تسبیح درست کرد. تسبیح سید الشهدا حضرت حمزه ابن عبدالمطلب از حضرت فاطمه بزرگترین محور عبادت کل تاریخ بشریته. یعنی کسی که نماز خون تسبیح حضرت فاطمه رو بگه دیگه از این چیزی بالاتر اصلا وجود اصلا نداره، به هیچ وجه بالاتر از این چیزی وجود نداره. اگه یک امتی اصلاح بشه، اگه خانوم اصلاح بکنه، حتما اون امت میتونه به درجه بالا برسه. شما اسپین، اسپانیا رو میدونید دیگه، این بوده اندلس. اندلس مال ما مسلمان‌ها بود، شمال آفریقا. اینا اومدن طراحی کردن که از لحاظ نظامی نمیتونن مسلمان‌ها رو شکست بدن. اینا اومدن بعد حجابی رو زیاد کردن، میگساری و مشروب رو گرفتن بالا بردن. حالا هنوزم تو اسپانیا میگن، میگن شیمپین. شیمپین سلام علیکم به معنی شامپاینه. شامپاین چیزی که عقل انسانو تخدیر میده، از بین میبره. میدونی یعنی چی؟ یعنی میری بالا آپارتمان 10 طبقه، مثلا میری برج بهار 20 طبقه، اون بالا هستی، پایین رو نگاه میکنی بهش میگن دیلوژن فال داون، توهم پایین. فکر میکنی که این که طبقه اوله، که همین پایین باغچه. وقتی از بالا افتاد پایین مردش، تازه متوجه میشه که تمام شد. میدونی چرا؟ آره تمام شد، توهم دیگه. توهم خیلی مهمه. توهم بهش میگن ایلوژن، دیلوژن فال داون. طرف رفته بود بچه خودش رو گرفته بود، چیکار کرده بود؟ بچه خودش رو گرفته بود با چاقو زده بود. گفتن این چیکار میکنه؟ گفت من داشتم میوه پوست میکردم. میوه پوست میکردم. گفتن نه خیر، این پوست بچه شما بود. متوجه شده این توهمی که درش به وجود اومده، قوه وهمی و خیال، اینا از مشروب به دست میاد. شیطان اومد تو خواب یه نفر، گفت یا باید خواهرتو نعوذ بالله اذیت کنی، یا باید پدرتو بکشی، یا باید شراب بخوری. گفت خواهرم که نمیتونم بهش تعرض کنم، محرم منه. پدرم که نمیتونم بکشم، پدر منه، پس شراب میخورم. شرابو که خورد مست شد، توهم اینو گرفت، رفت به طرف خواهرش که بهش نعوذ بالله تعرض کنه. پدرش اومد دفاع کنه، پدرشو کشت، به خواهرش تعرض کرد. تمام بدبختی هایی که انسان ها میکشن از مشروبات الکلی هستش، که اکثر این کارها حتی تو همین باورسر ما که الان داره زیاد میشه نعوذ بالله. یکی از بزرگا بهم میگه باورسر شما که سوئیسه، که سوئیس میدونه سکیوریتی امنیت دیگه، یعنی آرامش. تو اون فیلم معروفی که داده بود، اون نظامیه وقتی از آلمان میرسه سری خودشو پرد میکنه تو خاک سوئیس، اون تیراندازی دیگه تیر نمیزنه، میگه that's a security country. این یه کشور چیه؟ کشور آرامشه. متوجه شدی؟ کشور امنیتیه. یه سلامات بفرستین. اللهم صل. آقا یه دبیرستان یه دانشگاه سخنرانی داشتم انگلیسی، خب خوبه ما رو میشناسم، ما مثلا مترجم انگلیسی قرآنیم، اگه مثلا نبودیم خب یه خانم جلو اون گفت یس یس یس. آره خب ناکنید. یه نکته دیگه آخر بهتون میگم، مسخ آخر الزمان. علل خصوص خانم ها خیلی باید مواظب باشن. یه جایی بود در یه یادواره شهدای صحبت میکردم، اینو گفتم. الان بیشترین آمار جراحی بینی، گونه، پروتز در خانواده شهدا به وجود اومده. میدونی چرا؟ الان به شما میگم این چیزا رو، شاید شما دقت بکنید، شاید براتون خیلی چیز باشه. من خودم پیشبم خود برنامه شهدا بودم، بانک کشاورزی دعوت بودم. شما نگاه بکنید، شما اینجا نگاه نکنید، چون باورسر اون عظمتی که آمزده ابراهیم بر ما قائل شده، منت گذاشته، ما خیلی چیزا رعایت میکنیم. یه سری شهرهای دیگه مثلا تهران اینا برید، اینو خوب متوجه میشید. نکنید مثلا سید اینجاست، آموسن اینجاست، شناخته شدن. بعضی از ما ممکنه شناخته شده باشیم، حالا تو استان، تو شهر، کشور، بعضیا شاید خارج کشورم برن. خب این اگه به اون عزت نفس و توازن نرسیده باشه، ممکنه خودش رو گم بکنه. متوجه این؟ به یکی ممکنه دو سه بار زیاد سلام بکنی، فکر کنه بزرگ شده. آقا رو سلام میکنی، زیارت آشورا درش شکل گرفته، تغییر درش ایجاد نمیشه. سید رفته علم امام صادق خونده، درش تغییر ایجاد نمیشه. من انشالله مثلا قرآن رو من اثر کرده باشه، مثلا تو سلام علیکم با همه یه جور باشم. خب ولی بعضی ها هستن درشون تغییر ایجاد میشه. بعضی ها شما تو بانک میرید، یه شخصی رو شب میبینید باهات خوب برخورد میکنه، همون شخص فردا پیش رئیس بانکه بهش سلام میکنی، میگه انگار یه جور دیگه بهت جواب میده. درسته؟ انسان ها چند جا عوض میشن. نکنید خانواده شهدا خانواده بسیار مهمیان. من خودم پدرم جانبازه، خیلی از شما بچهای شهید یا جانباز یا خلاصه ارتباطی با شهدا دارید. اونها بزرگ بودن، بر ما منت گذاشتن. ما غلام شهداییم، ما غلام جانبازانیم، ما جیره خوار اوناییم و ما باید راه اونا رو ادامه بدیم. اگه خدای نکرده احترامی که مردم به ما میکنن باعث بشه که ما تکبر بگیریم، که شهید همت میومد خیلی مواقع من خوندم بند پوتین خیلی از این بسیجیار میبست، شهید همت با اون عظمتش، یا شهید چمران میومد برای خیلی از افراد میومد غذا میورد بس خدمتکار، اونا تکبر نکردن ما تکبر رو کنیم خیلی بده. حدیث داریم در آخر زمان مسخ به وجود میاد، یعنی چهره افراد عوض میشه. خیلی از دانشمندا گفتن یه شخصی که اگه بینیش نیاز به جراحی نداشته باشه، تصادف نکرده باشه، مشکل نداشته باشه، در آفرینش خدا سوره تین چی میخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هاذ البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسانو در بهترین حالت آفریدیم، ثم رددناه اسفل سافلین، سپس اینو بردیم پایین ترینش. آیت الله جوادی فرمود اونایی که میان بین رسخ است و فسخ است و نسخ است و مسخ. مسخ کردن یعنی بینی طرف با صورتش خداوند گرفته کاملا مناسب قرار داده، میره کلا عوض میکنه، گونهشو عوض میکنه، حالت چشمشو عوض میکنه. میدونین این تغییر در آفرینش خداه. اما کیا این کارو نمیکنن؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. آدم هایی که ایمان آوردن و کار چی انجام دادن؟ کار صالح و شایسته انجام دادن. گفتن این آدم ها کیان؟ گفتن شیعیان فاطمه دختر حضرت محمد. چشم. حتما الان راجع به مادر صحبت میکنم. چشم. مادر میام، یه نکته راجع به پدرم میگم. چشم. بیشتر راجع به مادر میام. این نکته رو بهتون بگم، یه چیز راجع به رهبر بگم. خیلی من واقعا دیده بودم، خوشحال شده بودم، عالی. نه خودش طرفداری رهبر، نه، ما هر سال ماه رمضان قرا و حفاظ بین المللی میریم پیششون دیگه. نه خب نه کنید شما هیئتیا، این هیئت ممتازه، رهبر رو واسه خود رهبر دوست داشته باشین، نه اینکه بعضی هیجانی میشن چون ایشون رهبره من مثلا توی یه جایی که میرم ابراز علاقه بهش بکنم. نه، برو راجبش کتاب بخون، برو راجبش مطلب بخون، بدون که ایشون جزو بهترین والیبالیستای مشهد بوده، متوجه شدی؟ اینا رو بدون. همش نمیگه که مقام معظم رهبری، ای بعضی جا میریم طرف میخواد صحبت بکنه، ای مقام معظم رهبری میگه، این معلومه که واقعا خالصانه نمیگی. به یکی گفته بودن حال شما خوبه، ان شاء الله اگه مقام معظم رهبری بخوان حال من امروز خوبه. خب این اصلا ربطی نداره، ما پدر بزرگ ما خدا بیامرز امام حسین میشناخت، پدر بزرگ ما بزرگترین آرشگر ایران آقا مهندس میشناخت، بزرگترین عباس آقا کامل میشناخت، بزرگترین آرشگر ایران بود. خب اینو نکنید، اینا بهش میگن فول اولترا کامپلیت اکسایتد، درجه بالای خیلی هیجان. خب بالای هیجان نکنید. حاج آقای ما چجوری بود؟ مکه رفته بود دیگه. آقا این هر جا می اومد مکه میگفت. خب من یه روز از دانشگاه اومده بودم، خسته بودم، می‌خواستم بخوام، گفت پسر جون بشین من می‌خوام داستان مکه رو برات تعریف کنم. گفتم حاج آقا تا 30-40 بار تا رو گفت نه، من تا حالا نگفتم. مثلا میگفتیم که حاج آقا شما امشب جلسه میای؟ گفت والله من اون شبی که رفته بودیم تو مدینه بعد می‌خواستیم این برای مکه، من اون شب احساس کردم که سال بعد این نوه من از من سوال می‌کنه جلسه میای یا نه، من سعی می‌کنم بیام ان شاء الله. نکنه این حالت هیجانه. خب شما اگه رهبر و دوستانی راجعش مطالعه بکنید، یه مجله ای هست راجع به زندگی مقام معظم رهبری، حدود 150 صفحه، اینو مطالعه بکنید. ایشون از لحاظ مچ و بازو بسیار قوی، از لحاظ والیبال بسیار قوی، قد و هیکل در بین روحانیت ایشون بسیار ممتاز. متوجه شدین؟ گفتم از دید این که رهبره بخوام مثلا تعصبی بگم، نه واقعی دارم میگم، یکی از بهترین رمانخونها در کل ایرانه. روحانیت کمتر رمان میخونن، تولستوی، ماکسیم گورکی، چخوف و خیلی و خیلی از بزرگ واسه اینجا خودمونیه نه. خب خیلی از اینا باشه. خب مثلا صادق هدایت، مثلا بوفکور، اینا همه رو خونده. خودش میدونی چی گفت؟ من در یکی از مجالس ایشون بودم، ایشون فرمود شبی نیست که من رو کتاب نخوابم، یعنی اینقدر کتاب میخونم که دیگه میخوابم. گوش کردیم؟ مثل ما نیست که روی تلگرام بگیریم بخوابیم یا موبایلام بخوابیم، روی اینستاگرام بخوابیم، اینا نه. ایشون فرمود بله، فرمود اگه من رهبر نبودم دوست داشتم که مسئول فضای مجازی ایران باشم. خب اما کتابایی که ایشون خونده، عمرن اگه ما اون کتابا رو گرفته باشیم خونده باشیم. شما اینا رو دقت بکنید. ایشون رفته بود پیش خانواده شهید ارمنی، یه ما پیش نشون داده بود. من میدونی چی لذت بردم؟ خیلی حال کردم. همه چشما آماده بود که ایشون غذای اینا رو میخوره یا نه. باور کنید من خب چندین افطار با رهبر بودم دیگه. اول روز ماه رمضان ما همیشه میریم پیش رهبر، ما آقای پریزگار، آقای ابوالقاسمی، اینا هم هستن، شاکر نجات. خب رهبر نه بودم اینجوری مثلا غذا بخوره، چای رو میخورد همچین صدا میداد، بعد مثلا این شیرینی که بود میخورد، بعد بین زبونش میگردون، بعد میگفت که خانم، دو تا خانم چیه مانتویی هم اونجا بودن، حجابشون زیاد خوب نبود، میگفت شما درستون چطوره، بعد شما چی شهید میشین، با مادر شهید صحبت میکرد، با پدر شهید صحبت میکرد، ببین منش نگاه بکن، ببین برخورد نگاه بکن، این ارادتی که علل خصوص به مادر شهید داشت حتی به پدر شهید نداشت. میدونی چرا؟ چون مادر شهید، مادر بیشتر دلتنگه، با مادر خیش مهربان باش، مشغول اطاعتش به جان باش. میگم مادر هر چی نفرین بکنه اصلا ناراحت نشو، چون از ته دلش نمیگه، ولی پدر اگه گفت، امام صادق فرمود و اما لعن الاب امر رو من سیف فل حرب، اما لعنتی که پدر بکنه، نفرینی که پدر بکنه از شمشیر دیدی، از شمشیر در جنگ هم تیزتره. یعنی حادثه میتونه، بله آره، اصلا میتونه چیکار بکنه؟ ریشه کم بکنه. اما راجع به مادر، قرآن در 6 جایی که مستقیما راجع به پدر مادر فرموده، در 4 جاش بعدش فرمود مادر مادر مادر. مادر 2 سال بهت شیر داد، مادر 9 ماه در شکم نگهت داشت، و اگر کل عمرت خدمتکارش باشی، یک لحظه فریاد و درد و ناله زایمان ایشون رو نمیتونی جبران کنی. این دفعه توی مجله خونده بودم، حالا انگلیسی بگم واسه میخنده، مجله ترجمه مجله علمی تحلیلی زنان، راجع به زنان بوده. خب میگه که این فشاری که به زن میاد در زایمان، خب تقریبا حالت 40 بار فشار کامله. خب گفت اینو 30 بارش آوردن تن چند تا مرد بدنساز، اینو گرفتن کاور بستن تن شکمشون، 40 تا نه، مثلا یه خانومی فرض بکن، مثلا خانوم 12 ساله، خب یه خانوم 12 ساله مثلا عرب، یه خانوم مثلا 15 ساله ایران، یه خانوم 25 ساله ایران، یه خانم 30 ساله میخواد مثلا بچه دومشو به دنیا بیاره، بچه اولشو به دنیا بیاره. خب این 40 بار سنگینی فشار برش وارد میشه، بر رحم و بر شکمش. 30 بار رو وارد کردن از طریق این کاور بر شکم و بر بدن و کلیه یک بدنساز بسیار قوی، که پاور لیفتینگ که میکرد خیلی سنگین‌تر از پاور لیفتینگ اعضای ایران مثلا بودش، ایشون بیهوش میشه. متوجه شدین؟ 30 تا وقتی وارد شد بیوش میره. گفتن اگه 40 تا وارد کنیم چی؟ گفت ما هیچ وقت اینو انجام نمیدیم، 40 تا حتما میمیره. متوجه شدین؟ به خاطر همینه که میگن مادر اگه در لحظه زایمان از دنیا بره، اجر شهیدو داره. شهید نیستا، ولی اجر شهیدو داره. میدونی چرا؟ چون سنگینی که برش تحمل میشه و ایشون این تحمل در خودش هضم میکنه و این رو بروز نمیده و منتی نمیذاره رو بچه خودش، این پیش خدا خیلی بزرگه. یه مثال دیگه بزنم راجع به خانوما، ما هیچ وقت قدرت مادران رو نداریم. ما از لحاظ عادی از خانوما خیلی قوی تر هستیم، ولی در باطن ما از خانوما خیلی ضعیف تر هستیم. الان براتون مثال میزنم. این پس اینو نگاه بدارید، میخوام راجع به قدرت بیداری شب خانوما صحبت کنم. اینو متوجه باشین تا من این مطلبو بگم. در یکی از روستاهای فیلیپین در 60 سال پیش، در حدود 1900 تقریبا 50 خوردی، یه بچه‌ای داره بازی میکنه در اونجا در کنار ریل آهن. در کنار ریل آهن اون زمان ریلاشون زیرش حالت فنری داشت، دو سه تا پیچ میکردن، پیچ این تخته‌ها رو به هم برد میکردن، بردها ادامه پیدا میکرد، این قطار حرکت میکرد. یه بچه‌ای داشت بازی میکرد، چنان لگد میزنه به این قسمت زیر این برد و چوب، پاش اونجا گیر میکنه. پاش گیر میکنه، هر چی میخواد بکشه نمیتونه. بچه‌های دیگه هم میخوان بکشن نمیتونن. مادرش میاد هر کار میکنه این تکون نمیخوره. چه چوبایی از این ریلا، چند تا آدمای خیلی قوی این ریل رو باید بلند بکنن، اینو بذارن اون پیچا رو سفت بکنن، فنر جا بگیره. متوجه شدین که قطار تکان نخوره. 1950 خوردی، صدای قطار میاد. الله اکبر. این مادره ببین، مادره دیگه قلبش داره میریزه، درسته؟ چون هر کاری میکنه، من اینکه پای بچه رو بکنه دیگه، انگشتو قد بشه، که مادر هیچ وقت این کارو نمیکنه. قطار میرسه 1 کیلومتری. قطارهای اون زمان باید از ایستگاه قبلی که 5 کیلومتر فاصله داشت هشدار میدادن که اون ترمز رو میکشید، 5 کیلومتر بعد ایستگاه بعدی تازه این ایست میکرد. قطار میاد 500 متری، مادره هر کار میکنه نمیتونه. قطار میاد 200 متری، مادره نمیتونه. قطار میاد 100 متری، مادره نمیتونه. قطار میاد 50 متری، مادره ریل و چوب و پیچ و میخ و فنر رو با هم میکنه. با هم میکنه، بچه میاد بیرون، اینو چنان ول میکنه که قطار اونجا دچار انحراف میشه، اما نمیفته و چند کیلومتر بعد ایست میکنه. این حادثه رو تا الان هنوز تو بعضی از مجلات در قسمت زنان وقتی میخوان قدرت یک زن، The power of women in the world، قدرت زنان در دنیا رو میخوان نشون بدن، اینو میگن. میگم ناگهان چی گفتم؟ چند تا مرد قوی نمیتونن اینو بلند کنن. مادر وقتی در اون لحظه دیگه به هیجان میاد، چوبو ریلو میخو فنرو پیچو همه رو با هم میکنه. یعنی مادرها بسیار قوی هستن. حالا قدرت چی بود؟ این دیگه بگم در نهایت قدرت مادرها بگم، این هستش که نگاه کنید، ما آقایون مثلا آقا محسن، من، سید یا بزرگانی که حالا تشریف دارن، عباس آقا، نگاه کنید مثلا 25 سال شب تا صبح کامل خوابیدیم. خب هیچ کی ما رو بیدار نکرد. مثلا برای نماز صبح فقط ما رو بیدار کردن. اگه بعضی ما برای نماز صبح بیدار میکردن دوران کودکی، ممکن بود بد اخلاقی کنیم، ممکن بود ناراحت بشیم. یک مادر خدا چنان قدرتی بهش داده که مثلا یک زن 25 ساله وقتی بچه دار میشه، وقتی اون بچهش به دنیا میاد، این 25 سال شبا کامل خوابیده تا صبح. تا صبح کامل خوابیده. این شب بچه که به دنیا اومده شیر میده، هر یه رو بیه رو بچه بیدار میشه دیگه. بچه رو تا صبح 30 بار 40 بار شیر میده. میدونید راجع به آقایون چجوریه؟ این خانومه تا صبح هم نگاه کنی، صبح ماشاءالله بچه شیر خورده و کهنش هم عوض کرده، گرفته خوابیده. درسته؟ مادرم کنارش به آرامش رسیده. این راجع به آقایون میدونی چیه؟ میگه آقایون اگه شخصی اینا رو تا 10 مرتبه بیدار بکنه، دفعه دهم هر کی باشه رو میکشه. متوجه شدی؟ مثلا ما یه بار خوابیدیم، ما رو بیدار میکنن، خب ما یه بار رعایت میکنیم. دفعه دوم مادر ما هست، دیگه به مادر میگیم دیگه این کار انجام نده. دفعه سوم دیگه دهنمون قدرتش رو نداریم، ممکنه یه چیزی بهش بگیم. دفعه چهارم درگیر میشیم. دفعه پنجم عصبی میشیم. اگه خیلی 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 طرف به اعصاب خودش مسلط باشه، میگن دفعه دهم طرف مقابل خودش میکشه. حالا بچه خودش باشه یا مادر خودش باشه، مردها. پس خانوم‌ها در این تحملی که انجام میدن نسبت به بچه‌های مختلف خودشون، خدا مادر بزرگ اونا رو بیامرزه. مادر بزرگ یه زن حواسش میدونه 18 تا بچه آورد. ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله. از بچه‌های حضرت فاطمه هم بود، سید بود، سید طباطبایی هم بود. یعنی پدر سید، مادر سید، 18 تا. من گفتم مادر بزرگ شما چجوری؟ گفت خدا فقط مدد می‌کرد. می‌دونید؟ فقط کی مدد می‌کرد؟ فقط خدا مدد می‌کرد. پس ما بدونیم اگه جامعه ایشالله میخواد به اوج برسه، به درجه بالا برسه، فقط انا عطینا کرد کوثر هستش. ایشالله همه ما بتونیم از مکتب حضرت فاطمه زهرا استفاده کنیم. یه نکته هم راجع به پدر بگم که یادمون بمونه. پسرای عزیز، برادرای من، بعضی که با هم همکلاس بودیم، حالا در بعضی از جاها حالا همکلاس بودیم، خدمتشون بودیم، بهتون بگم یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام. راجع به پدر خیلی مهمه. گفتش که من از پدرم پیش شما دارم شکایت میکنم. گفت چرا؟ گفتش که 2000 دینار، 2000 دینار الان اگه آدم بخواد حساب بکنه میتونه باهاش 10 تا خونه بخره. گفتش که ازش طلبکارم پول منو نمیده. گفتش پدرت خجالت بکش، تو اصلا تنت وجودت از ایشونه. امام سجاد در رسالت الحقوق فرمود باید بدونی که تمام وجودتو از پدرت هستش، و اگه پدرت نبود اصلا تو وجود نداشتی. یه مثال براتون بزنم، الان پدرم من بیاد، پدر بزرگ من بیاد، من باید اول برم به کدوم دست بدم؟ اول باید به پدر بزرگ دست بدم. میدونی چرا؟ چون پدر من پدر منه، ولی در کنار پدر بزرگ من پسر به حساب میاد. اگه مادر بزرگت و مادرت وارد شدن، اول به مادر بزرگت احترام بذار، چون خودت و مادرت هر دوتا بچه های مادر بزرگی هستین. متوجه شدین؟ امام صادق فرمود این کاری که میکنی یه کار غیر انسانیه. گفت آقا من نیاز دارم، شما باید بین من و پدرم حکم کنی در مسجد جامع مدینه. امام فرمود پدرتو بیار. پدرش آوردن سید، برای شما خیلی خوبه تو منبر بخواید بگین، مخصوصا فضیلت یک پدر اگه مثلا مجلس ختم یک پدری باشه بسیار مهمه، یعنی طرفو منقلب میکنه. اومدش گفتش که پدرتو بیار. پدر آوردن، دید پدر بیچاره یک مرد کشاورز در اطراف مدینه اونجا کشاورزی میکرده، با سختی در یک جریانی مجبور میشه که 2000 دینار از پسر خودش قرض بکنه، پسری که خودش اینو پرورش دادش. گفتش که چرا پولشو نمیدی؟ گفت مولا به همون خدایی که شما رو به عنوان امامت و به عنوان ولایت برگزید رئیس مذهب جعفری، من الان ندارم، بهش گفتم 2 سال دیگه میتونم به تو بدم، الان اگه بخواد 500 دینار میتونم بهش بدم. پسر گفت نه، من حتما میخوام، امام صادق باید حکم بکنه، اگر حکم نکنه من خودم پدرمو زندان میکنم. اون موقع خود افراد زندانی میکردن. امام فرمود خجالت بکش، این چه کاریه؟ اگه میخوای من حکم میکنم تو مسجد جامعه، اما حکم اگه حالت عجیب غریبی داشت اعتراض نکنی. گفت نه، من برایش اعتراض بکنم، حکم شماه، امام صادقه. امام مردمو جمع کرد. بعد از نماز جماعت امام فرمود که مردم منو قبول دارین؟ همه گفتن شما رئیس مذهبی، ما شما رو قبول داریم. فرمود این پدر به پسر خودش 2000 دینار بدهکاره، 2 سال مهلت میخواد، الان هم گفته 500 دینار میده، پسر مهلت نمیده، میگه که اگه پول منو بابام داد داد، اگه نداد بابام باید بره تو زندان. من حکم بکنم شما قبول دارین؟ همه گفتن بله قبول داریم. تو مسجد جامع اون زمان هم این بود که در مسجد جامع مدینه اگه حکمی میشد، امام صادق دستور میداد، قاضی منحصرا حکم درجا اجرا میکرد. امام فرمودش فاما یجب علیک ان تعلم، اما باید بدونی بین همه مردم، انت و مالک لابیک، تو خودت با کل اون 2000 دینار مال بابات هستین. یعنی علاوه بر اینکه بابات 2000 دینار بهت نباید بده، تو تا آخر حکم من که خونده میشه نوشته میشه تا آخر عمرت به عنوان خدمتکار و برده و به قول ما الان به عنوان یک پیشخدمت این باید بگیری چیکار کنی؟ خدمت بکنی. گفت آقا این چه حکمیه؟ فهمودش که اگه پس راست میگی یه چیزی مثل بابای خودت به وجود بیار. گفت این که امکان نداره، من از این به وجود اومدم. فهمودش که شما دیگه خدمتکار باباتی. ما به هر جا رسیدیم، اگه رئیس شدی، اگه وزیر شدی، اگه به هر جا رسیدی، هر کسی که باشی در پیشگاه پدر خودت چی هستی؟ در پیشگاه پدر خودت یه خدمتکاری. به عنوان یک انسان پست، به عنوان یک انسان کوچک. میگن انسان مؤمن پست نیست، ولی پیش پدر مادرش به عنوان یک انسان پست و کوچیکه، چون اصلا به حساب نمیاد. انشاءالله خداوند همه ما رو جز شیعیان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله قرار بده. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأد ديوننا بالقرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. آقا محسن انشاءالله خدا از شما قبول کنه، سید عزیز قبول کنه، از همه عزیزان انشاءالله قبول بکنه. یه چیزم بگم، یک هیئتی باید همیشه متواضع باشه، یعنی تواضع در کار اصلیش باشه. تکبر کردن مال ابلیسه. آدمی که میخواد بزرگ بشه باید متواضع باشه. انشاءالله خداوند تواضع حضرت فاطمه را هم نصیب همه ما بکنه. برای سلامتی خودتون یه صلوات بلند بفرستید.